بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول براءت اصول احسنی 21 شهریور 1400 ساعت اول جلد 2 صفحه 27.
خب اینم اسلاید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللعن الدائم على أعدائه الأجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خب بسم الله بس رو شروع کنیم انشاءالله. خدمت عزیزه گرامی، رسیده بودیم به جمع‌بندی آیات، یعنی جلسه قبل علاوه بر فرصت نشده رو هم عرض بکنیم، اما پایات و جمع‌بندی آیات رو عرض بکنیم. مرحوم شیخ انصاری دقتم فرمودید 7 آیه رو بیان کردن برای استدلال به براءت، که از بین این 7 آیه ظاهر عبارتش این بود که استدلال به هیچ یک از این آیات رو بر براءت نپذیرفتن. ظاهر عبارت این بود، اما یه نکته ای رو بین اشاره کردن. الان چی؟ یه نکته ای رو این بین اشاره کردن در این باره که اگر ما استدلال به آیات رو قبول بکنیم، رابطه بین این آیات که دلیل بر براءتن بفرض و رابطه ادله اخباری این بر لزوم احتیاط چیه؟ اگر به یاد داشته باشید اونجا یه اشاره فرمود که رابطه بین این آیات بر فرض دلالت و رابطه بین ادله احتیاط رابطه بین مورود و وارده، ادله احتیاط وارده بر این آیات هم. این رو هم در جمع‌بندی باز مرحوم شیخ با همون تعبیر تکرار میکنه. پس میگه مرحوم شیخ در جمع‌بندی استدلال با آیات اینطوری بیان میکنه: بر فرض این که آیات دال بر براءت باشه، اما توانایی مقابله و معارضه با ادله احتیاط رو نداره. چرا؟ چون موضوع این آیات بر فرض دلالت عدم بیان، موضوع عدم بیان و در این فرض براءت رو ثابت، در حالی که عدم بیان عام و شامل بیان به عنوان خاص و بیان به عنوان عام میشه. شما میتونید بگید بیان به عنوان بیان بر حکم واقعی، بیان بر حکم ظاهری، اینطوری هم میتونید تعبیر بکنید. آقا اگه بیانی نبود، چه بیان بر حکم واقعی چه بیان بر حکم ظاهری لزوم احتیاط، اگه بیان نبود چه بیان به عنوان خاص، یعنی بیان به عنوان این که این شی حکمش اینه، یا بیان به عنوان این که مشکوک الحکم، درسته؟ این اگر بیانی وجود نداشت داره میگه چی؟ براءت. عدم بیانم اهم از بیان به عنوان خاص و بیان به عنوان عام، بیان بر حکم ظاهری و بیان بر حکم باطن. ادله احتیاط بیان به عنوان عام، یعنی بیان به عنوان مشکوک الحکم، بیان بر حکم ظاهری هم درم میتونید تعبیر بیان. پس در نتیجه ادله احتیاط وارد بر آیات هستن، موضوع آیات که عدم بیان باشن رو وجدانم باید میشه رابطه شون برود. اگر ما تمام استدلالمون بر براءت همین آیات باشه، برای اینکه براءت اثبات کنیم از دو راه باید یکی از این دو راه رو بریم، راه سهمون بود یا باید در ادله احتیاط مناقشه کنیم، بگیم به نظر ما ادله احتیاط دلالت بر وجوب احتیاط ندارد، که یکی از پاسخهایی است که بعداً خواهیم گفت. یا باید چیکار کنیم؟ یا باید دنبال دلیل دیگه بگردیم، بگیم اگه دلیل دیگه ای نداشته باشیم صرفاً آیات باشه، ما دیگه نمیتونیم غالب براءت بشیم. از اون طرف ادله احتیاط رو قبول کردیم، از اون طرف هم فقط و فقط آیات هست، اینجا نمیتونیم مگر این که دنبال چی باشیم؟ دنبال دلیل دیگه باشیم، مثلا با تمثلی به روایات یا با اجماع اثبات کنیم براعت رو به نحوی که توانایی تعارض و مقابله با ادله احتیاط رو داشته باشه. این میشه جنبندی بحث. یه نوع دیگه ای هم نداره، فقط یه نکته اشاره شده، حالا اینجا لازم نیست نکته من باز بکنم، فقط کتاب نیاوردم امروز. داری کتاب اضافه کسی داره؟ نه کتاب خودت که نه، اینجا توی اتاق اساتید اینه کتاب نیست. ببخشید. خروج وجدانی به عنایت من اشاره. یه وقت میتونی دایره ورود رو جوری تعریف کنی که این ورود شامل تخصص هم بشه، شامل خروج وجدانی بدون عنایت هم بشه. یعنی بگید صرف خروج وجدانی ورود، چه در مسیر این خروج عنایتی باشه چه نباشه. باید وقتا میتونی بیا چیکار کنیم، بیا شما ورود رو جوری تعریف کنی شامل حکومت هم بشه، بگی آقا خروج از موضوع، خروج موضوعی در مقابل خروج حکمی که تخصیص اخراج حکمی بود دیگه. میام میگی آقا ورود، منظور از ورود خروج حکمیه، خروج موضوعیه در مقابل خروج حکمی. اگه ورود رو تعریف کنی دایرش هم میشه. بستگی داره به تعریفی که از ورود شما ارائه میدی. اینا اصطلاحه، شما نمیتونی خیلی روی این اصطلاح دعوا کنی، مگه اینکه بگی آقا تو چرا طبق اصطلاح متعارف حرف نمیزنی، همین آقا چرا تو برای خودت اصطلاح جدید اختراع کردی. اگه جعل اصطلاح و اختراع اصطلاح توی بین علما کم نیست، افراد مختلف میان اصطلاحات مخصوص به خودشون اختراع میکنن. فقط و فقط نکتهش اینه چجور شما تعریف میکنی. درسته؟ خب پس شما خوبه رجوعی؟ آقا قاضی‌زاده کجاست؟ الان کس چجوری من بست بشن؟ تماس نمیگیری فرمان شما نمیتونی تماس بگیری؟
برای خواسته خود هم خوشده که طرف بزنید.
بله من معروفی که برای خود میگم همین. حالا من اینو بخونیم تا این وست شد. ولی انصاف ما ذکرنا، انصاف همون چیزیه که ما عرض کردیم. چی بود؟ من ان الآیات المذکوره، این که آیاتی که ذکر شده، آیاتی که مذکور هست، لا تنهزو علا ابطال القول به وجوب الاحتیاط، نمیتونن قول به وجوب احتیاط اصلاح کنن، قول به وجوب احتیاط ابطال کنن. چرا نمیتونن؟ لهن نقایت مدلول دالمن ها، قایت مدلول اون آیاتی که دلالتش پذیرفته بشه، پذیرفته میشه چیه؟ هو عدم التکلیف، اینه که تکلیف نداری. فی ما لم یعلم، در جایی که علم نداری، خصوصا او عموما، بالعقل او النقل، حالا یا به عنوان عام یا به عنوان خاص. عنوان خاص یعنی به عنوان اولی و واقعی و ذاتی اون شه، به عنوان عام یعنی به عنوان مشکوک الحکم بودن. این در حقیقت میتونید بگید حکم واقعی، حکم ظاهر. اگر علم نداشته باشین خصوصا یا عموما، حالا یا به واسطه عقل یا به واسطه نقل، اونجایی که بیان نداشته باشه، تکلیف نداشته. پس اگر ما دلیلی برای احتیاط اقامه کردیم که به عنوان عام و به عنوان مشکوک الحکم بودن، میگه تو این موارد باید احتیاط کنی و ترک کنی، دیگه اون دلیل میاد موضوع آیات رو مرتفع میکنه، باعث میشه موضوع آیات مرتفع میشه. و هذا مما لا نزاع فی لاحد، خب اینا کسی نزاعی نداره، البته محل نزاعه، البته ایشون میگه لا نزاع، کسی نزاعی نداره که اگر ما دلیلی بر احتیاط نداشتیم برای یعنی خود اخباری ها هم که غالب احتیاطن، چون دلیل بر احتیاط رو تصریح کردن غالب براعتن، اما اگه دلیل احتیاط رو کنار میذاشتن میگفتن ما هم براعتی هستیم. و انما اوجب الاحتیاط من اوجبه به زعم قیام دلیل العقلی او نقلی علا وجوده. اخباری ها تصور کردن دلیل بر احتیاط داریم، فل لازم علا منکره. حالا اگه شما انکار میخواد بکنید احتیاط رو، باید این کار بکنی، یا رد ذالک دلیل، یا بگین ادله احتیاطی که شما آوردید دلالت نداره، مشکل داره، بعدا مفصل بحث میکنیم، یا معارضه بندازین دلیل رو به مایدل علی رخصه، به ادله‌ای که دال بر رخصت و براعت و عدم احتیاط در مالا نستفید. یعنی یه روایاتی یه ادله اقامه میکنی که این ادله بیان بکنه که آقا احتیاط لازم نیست تا بیاد درگیری رو پیدا کنه، در حالی که آیات نفی احتیاط نکرد. اما آیات المذکوره فهیه که بعض الاخبار الاتیه، این آیات مثل بعضی از اون اخبار، مثل حدیث سه و حدیث مثلا رفع و اینه که بعدا میخونیم، لا تنهز و غزالک، مفادشون این نیست که احتیاط منفیه، میگن که بیان نباشد، علم نباشد براحت، در حالی که اون احتیاط اگر دلیل ثابت باشه بیان برای ما ایجاد میکنه. ضرورت انه اضافر انه ورده به طریق معتبر فی نفسه، واضحه که اگر یک دلیل معتبری وارد بشه، یک حکم از طریق معتبری که فی نفسه این معتبر، اعتبارش برای خودشه، ما با تمسک دلیل خارجی اعتبارش نبخشید، معتبر انه یجب الاحتیاط، یه طریقی بیاد وارد بشه به طریق معتبری که احتیاط واجبه، فی کل ما یحتمل ان یکون قد حکم الشارع فیه بالحرمه، در تمام مواردی که احتمال حرمت میدیم، اگه یه دلیل معتبری بر احتیاط بیاد، لم یکون یعارض و شیء من الآیات المذکوره، هیچ کدوم از این آیات با اون معارضه نمیکنه. چرا معارضه نمیکنه این روزی؟ چرا؟ چون گفتیم نسبتشون موضوعشون رو رفع میکنه، چون نسبت این آیات به اون ادله احتیاط نسبت مورود به وارده، اینا مورود اون آمده. خب این آیات تمام، حالا این ها بس شدن بعده آیه نمکی بسله رفقا اسمشون آیه احسان حقیقت، حقیقت چیه؟ حقیقت طلب، آره؟ نهیدیشون آیه مهمان، یا آیه مهمان هم داری؟ آیه غاززاده است مهمان شما، آقا مهمان شما مهمان شما. حالا آیه فامیل شریف چیه؟ آیه احسانه؟ صدا منو داری؟ صدا من به این میرسن؟ صدا میاد؟ یا نه؟ تو این دوباره باید عملیات انجام بده، خانگیاتش کنه صبحی هنسپری زدن بشه، هنو فکر کنه هنسپری داخلش درست. آیه احسان صدا منو دارید؟ کامل شریفتون چیه کامل؟ صدا میاد؟ بله سلام آقا، صدا ظاهرا نمیمده تا حالا، درسته؟ کامل شریفتون چیه؟ ما جلسه اول خدمتتونیم. فامیلی شریفتون چیه؟ بگید کامل بنویسید برای من آشنا بشیم بهتون. احسان حقیقت علل اصلا رفقا نمیشناسن شما را، باتون
آقایی تصویر بدم
ما در خدمت تونیم.
پایی ما نیست،
ما در خدمت تنیم. ما فقط گفتیم شاید با رفقا آشناییت دارید. نه ما در خدمت خب پس بحث ما الان صفحه آیات شروع کردیم. ادله براءت صفحه 27 آیات تمام کردیم، وارد روایت شد. حالا دقت کنید روایات رو ببینید. اولی روایت حدیث رفع، این روایت رو دقت کنید که حدیث رفع من دیشب صبح صد بار به خودم گفتم فردا چه چیزی بیارم مسئولی آدم میارم فردشم. حدیث رفع یه حدیث معروفیه که هم شیعه نقل کرده هم اهل سنت نقل کرده و نقل های متعدد داره، نقل متعدد داره و تعداد اون موارد فقراتش هم متفاوته. سه تاش مسلمه، خطا و نسیان و مسلمین، تا نه فقره هم ذکر شده، یعنی مالای علمون مالای اون روایت میکنه تو بعضی سه تا فقره است، بعضی چهار تا است، بعضی پنج تا است، بعضی هفت تا است، بعضی نه تا است و نقل های متعدد داره. یه درس خارج از آواز که دفعه من مجاورش رو بریم بسته برات ما میرفتیم ساره کنم 94-95 سالا بود، یه تحقیق ایشون داشتن تو بسته حدیث رفت. به نظرم بیش از 20-21 دو تا نقل متفاوت و مختلف از منابع شیعه و اهل سنت از این نقل از این روایتشون جمع‌آوری کرده بودم. بعد من اون موقع تقریرا درسشون رو می‌نوشتم، یه دست‌نویس اینا رو همه رو نوشته بودم، مثلا یکی یکی کجا خطش نقطه رو خط درسته می‌دادن و اینا به من داده بودن که مثلا توی تقریر استفاده کنم به اون یادگاری نگردستم، مثلا بیا اونا رو با هم نگاهی بکنیم قشنگ. حالا یادم رفت چرا فردا میارم تورق بکنیم جالب. خب روایت اول حدیث رفت، حدیث رفع اون نقلی که مرحوم شیخ اینجا نقل کرده، اون نقل نه فقره ای، نه تا مورد توش بیان شده، یعنی نقلی که از همه جامع‌تر و کامل‌تر. این رو از خصال ایشون نقل کرده، از خصال شیخ صدوق رحمت الله علیه. صدر سند اینطوریه: حدثنا احمد بن محمد بن یحیی العطار. احمد بن محمد بن یحیی العطار یکی از راویان معروف توی طبقه، فقط توی کتاب رجال توصیف نشده. ببینید ما برای اینکه بفهمیم یه راوی مورد اعتماد هست یا نه، که اصطلاحا بهش میگیم ثقه، آیا این راوی ثقه هست یا نه، دو راه داریم: یا توصیفات خاصه یا توصیفات عامه. اینا رو خوندید دیگه. توصیفات خاص اینه که مثلا اون کسانی که کتاب رجال نوشتن مثل شیخ و نجاشی و کشی و برقی و علامه و حالا هر کدوم اینا رو قبول بکنیم، اینا آمدن برای ما نقل کردن که این فرد مورد اعتماد. یا در روایات حضرات معصومین علیه السلام تو روایات آمدن از طرف تعریف و تمجید کردن به نحوی که او رو گفتن آدم مورد اعتمادی. توصیف خاص منظور این باشه. بعضی توصیفات عام، یعنی عنوان شخص نیست، به عنوان این شخص توصیف و وثاقت ثابت نشده، به عنوان عامی وثاقت ثابت شده که این شخص بین اون عنوان عام تعریف میشه. مثلا اگه قبول کنیم وثاقت تمام راویان موجود در اسناد کامل الزیارات، یا قبول بکنیم وثاقت تمام راویان موجود در تفسیر علی بن ابراهیم قمی رو که این دوتا رو شیخ‌های مرحوم قوی قبول داشتن، این دوتا رو، یا قبول بکنیم به ساقت تمام راویانی رو که مشایخ ثلاثه اصطلاحا میگن. مشایخ ثلاثه اسمشون نمونده داشتن، مشایخ ثلاثه کی هم؟ اونایی که لا یرغون و لا یرسلون الا عن من یوسببه. شیخ طوسی در عده ادعای اجماع کرده که برخی ها هستن که روایتشون فقط و فقط از فرد ثقه است. این نام هایی که شیخ طوسی در عده نام برده، ابن ابی عمیر و سقبان و احمد ابن محمد ابن ابی نصر و نزدیه، که حالا برخی مثال دوله خودبانش رو بگید، دو نفر رو هم به این ستا اضافه می کنن، بحث جعفر ابن بشیر و عبدالله ابن میمون قدار رو، این دوتا رو هم به اون ستایشون اضافه میکنن با توجه به کلام نجاشی توی ترجمه اون. حالا اینجا یکی از اون مواردی که مثلا به عنوان توفیقات عام قبول دارن مثلا ایشون بحث اکثار اجلاس، یعنی اگر یک راوی که از نظر اعتبار برامون ثابت شده است با آدم مورد اعتمادیه، بیاد از شخصی که ما نمیشناسیمش اعتبارش برامون ثابت نشده زیاد روایت نقل کنه، ما میتونیم چیکار کنیم؟ ما میتونیم کشف کنیم کیو بسابر کنیم. حالا این احمد ابن محمد ابن یحیی الاکبر میتونه هم با همین مبنای اکثار اجلاس یا با مبانی شبیه این چی بشه توصیف بشه، چون بالاخره راوی پرتکراریه و اجلا و بزرگانی مثل شیخ صدوق زیاد ازش روایت نقل کردن، کمی یه دونه دوتا نیست که نشون میده آدم آدم مورد اعتمادی بوده. خب این یکی حتی نمیدونم شد قومیه، من به نظرم احمد بن محمد یحیی قومیه، من ذکر قومیه نه احمد بن محمد بن یحیی الاکبر قومیه ظاهرا رضی الله عنه. حالا اگر شما بیاید ترضی هایی که شیخ صدوق هم میده قرینه بر توصیل بدید، بیا با شیخ صدوق وقتی گفته رضی الله عنه یعنی قبولش داشته که گفته رضی الله عنه، این هم میتونه یه قرینه ای باشه، همه نجای بحث داره، من فقط به عنوان عنوان و آشنایی دارم. قال حدثنا سعد بن عبدالله، سعد بن سعد بن عبدالله هم از اجلا و بزرگان کجاست قومه و شکی در اصابتش. یعقوب بن یزید این هم توصیل سریح داره، حماد بن ایسا هم، حریف بن عبدالله سجستانی این هم توصیل سریح داره، داشتان های جالبی هم هم داره که حالا خودش یه بار باید بحث کنیم، اما حضرت ابن عبدالله سجستانی اهل کوفه بوده، اما چون زیاد به سیستان رفت و آمد داشته و اونجا هم به عنوان بجه کرده هجرت امام جماعت و مناطق هم بوده، معروف شده به حضرت ابن عبدالله سجستانی که میشه تو عربی سجستانی. بله حضرت ابن عبدالله سجستانی که اونجا آخر هم یه داستان میداره با ناصبی هایی که تو اون زمان تو سیستان بودن، دستور میداده مثلا مخفیانه افتا میداده به قتلشون، چی ها میرفتن مخفیانه مثلا این بعض از این ناصبیانه میکشتن، بعدا تقش در اومده صداش در اومده معلوم بود کی بود دیگه، ناصبی ها هجوم بردن به مسجدی که در حال نماز بودن، ظاهرا در حال نماز کل مسجد رو سر این جمعیت خراب کردن و حدیث اونجا ایبالا به شهادت رسید. نمیدونم قبرش هم بود، باید در آباد قبرش هم بود. خب اینم آدم توصیف شده ایه، اینم نماد بود. پس سند چیه؟ سند شهید شکی نه، اونم اضافه کردیم که نقلهاش نقلهای متعددیه، فقط همین یه روایت نیست. انا بی عبدالله. خب امام صادق گفتیم این اصل این روایت از کیه؟ از کیان بره بار قال رسول الله، یعنی امام صادق داره از پیامبر نقل میکنه. رب ان امتی تسن، از امت من پنج چیز رد شده، الخطا خطا نشده، نسیان رد شده. بعد خطا و نسیان چیه؟
مسبوق به علم نیست،
خطا یعنی اشتباه، درسته؟ نسیان یعنی فراموشی، رفتی با هم ندارم اصلا که ما فرمشون بگیم و ما اکره و علج، هر چیزی که برش اکراه شد، یعنی هر کاری که برش بگید مجبور شد اکراهش کرد، ما لا یعلمون رفت شده هر آن چیزی که علم بهش ندارن، ما لا یتیقون هر آن چیزی که توانش رو ندارن طاقتش رو ندارن، مستر رو الهی هر آن چیزی که بهش مستر شدن. فرق اضطرار اکراه هم واضحه دیگه، در اکراه یک کسی هست، شخصی هست میاد تهدید میکنه و اون تهدیدش باعث میشه من کاری رو انجام بدم، اضطرار شخص خارجی وجود نداره، من توی یه موقعیتی قرار گرفتم که در موقعیت مجبورم یک کاری انجام بدم، مثلا تو موقعیتی قرار گرفتم که قضا نیست مجبورم مثلا مردار بخورم به پس. فرق اضطرار اکراه نقطه تفاوتش که وجوده عامل خارجی، عامل انسانی، در اینکه عامل انسانی هست که تهدید میکنه. در اضطرار عامل انسانی تهدید کننده وجود نداره. ول حسد، حسد رفع شده. تیره، تیره یعنی حال بد زدن، اونم رفع شده. از تفکر فی الوصف وصف فی الخلق مالم ینطق به شفق، وصفت هایی که تو ذهن آدم خیلی اصلا میاد، وجود خدا و نمیدونم ماهیت خدا چیه، وجود خدا چیه، خلقت چجوریه، من وقت آدم یه فکرهای میکنه توی عوالم خودش، توی بحث این که آقا اصلا وجود ما چیه، اصلش کجا بوده، اصلا خدا چجوری هست، وجودش به چه نه هست،
یعنی چی رفت؟
حالا ما هم نفهم بحث کنم
نه
وصفت رفت شده. یعنی چی؟ یعنی که آقا شما فرض کنید باید وقتا شما توی تصور انسان میاد خدا رو یه موجود بقال معروف باید استغفار آدم نهانه بودن بالاخره یه محدوده ی آدم تو ذهنش تصوری از خدا داره دیگه. اون تصور خدا هر تصوری باشه اون قطعا تصور واقعی نیست، چون هر تصوری میاده تصور محدوده دیگه، یعنی خدا نامحدود. با اون تصوری
که از خدا
حالا هر تصوری که داری بالاخره این اگر به زبان نیاد مشکلی نداره، اگه به زبان بیاد شاید منجر به چی بشه؟ منجر به مثلا شرک و منجر به کفر و اینها باشه گاهی وقتا، چون اون با حقیقت و واقعیت متفاوته، با حقیقت و واقعیت قابل تطبیق نیست. خب این مواردی که تو این حدیث بیان شد. حالا باید اینجا رفت چی رفت شد؟ با اون بحث رفت که داریم ما الان میگیم هم این مرفو اینجا چی اون بحث حکومت اینا فعلا که وارد نکنم ورود حکومت این رفت یا اون رفت رفتی با ورود حکومت نداره، فقط اونجا یه رفت دور اینجا رفت خیلی وارد اون بحثان بشه. سوال آیه این هم خواه خودت استدلال به این راحت ما ببینه به کجای روایت داری استدلال میکنی؟ به کدوم فقره؟ مالای علم روح هم مالای علم
رفت شدنش که مثلا هم خوش میشه
متعلق جهل ما چیه؟ علال غالب هم متعلق جهل ما حکم باشه، یعنی خود ما رو اهم حکم بگیر، حتی اگر اهم بگیر حالا به معنی خود حکم هم نگیریم یه معنی برای ما بگیم که شامل حکم هم بشه. پس ما رو باید چکا کنیم؟ معنی اهم بگیریم به نحوی که شامل حکم هم بشه. میگه آقا رفع شده حکمی که نمیدانید. خب حکمی که نمیدانید رفع شده، آیا منظور اینه که حقیقتاً و واقعاً حکمی که ما نمیدانیم وجود نداره؟ این که حرف درست نیست. درست اون احکام واقعی منوط به علم و جهل ما نیست. تمام که تو فقره خطا و نسیان هم همینه، یعنی خدا داره میگه آقا، پیامبر داره میگه آقا در امت من هیچ کس خطا نمی کنه، در امت من هیچ کس فراموشی نمیاره، در امت من هیچ کس مجبور نمیشه. این که واضح البطلانه. پس قطعا مراد از رفع، رفع خود این امور نیست، مراد رفع یه چیزی از این اموره، یه چیزی باید در تقدیر بگیم. حالا اون چیزی که در تقدیر میگیم سه تا احتمال برامشه اینجا برام کرده، یا رفع مؤاخذه است، یعنی خداوند مؤاخذه برای این امور رو برداشته، شما اگر از روی خطا کاری انجام دادید، گناهی رو از روی خطا انجام دادید، خداوند عقاب نمی کنه. اگر از روی جهل و عدم علم مرتکب حرامی شدید، خدا اقاب نمی کنه. مؤاخذه برداشتیم. چرا میگیم مؤاخذه؟ نه مفصل بحث میکنیم، ما فقط هم خیلی مجمل میگیم. چرا میگیم مؤاخذه؟ تا اهم از اقاب دنیوی و اخروی بشه. مثلا بحث چی مطرح میشه؟ بحث مثلا تو بحث حد و تعذیر، شما مثلا کسی از روی از جهل کاری انجام بده یا از روی خطا کاری انجام بده، حد هم متوجهش نیست، تعذیری هم متوجهش نیست، گناهی انجام بده که اون گناه مستلزم چیه؟ مثلا مستلزم حده، اما علم نداره، جهل داره، یا خطا بوده یا نسیان بوده. برای هم میگیم مؤاخذه تا شامل هم عقاب اخروی بشه، هم اموری مثل حد و تعذیر یا حتی کفارات، حالا کفارات رو باید بحث کنیم، که در امور دنیا و در دنیا وجود داره، مجازات های دنیاوی. بگیم مؤاخذه تا اهم باشه از مجازات دنیاوی. خب این احتمال. احتمال دوم اینه که مرفوع تمام آثار باشه. آقا اون حکمی که بهش علم نداری هر اثری داره برداشته میشه، خودش برداشته نمیشه، تمام آثارش برداشته میشه. آثارش مثل چی؟ مثل این که مثلا این حکم دیگه لازم الاتباع نیست، این حکم دیگه مؤاخذه نداره، این حکم دیگه تو احکام دیگه اثری که وجود داره برای شما نیست. حالا آثار وضعی هم اگه بگید، آثار وضعیش هم گرفتون میگم بحث مفصلی که هست، اگه آدم از روی جهل کاری انجام بده اثر وضعی میذاره یا نه، مثلا این آثار وضعی. همه این موارد به نحو عام بگیم رفع جمعی هست چی؟ اهم از مؤاخذه میشه. یه معنای سومی و احتمال سومی هست که بگیم اینجا مرفوع چیه؟ مرفوع اثر مناسب. در هر فقره این مناسب با اون فقره امر رفع شده، نه که در همه مؤاخذه، نه در همه جمعی آثار. خب این سه احتمال ثمرات متعدد داره، بعضیش من روشت جلوتر بحث، اما اصل استدلال اینه که میگه آقا مؤاخذه میشه چی؟ قدر متیقنه، قدر متیقنه از مرفوع مؤاخذه است. چه بگی جمعی آثار، خب مؤاخذه تو جمعی آثار هم، چه بگی اثر مناسب، اثر مناسب با حکمی که نمیدانیم رفع مؤاخذه شه دیگه، اثر مناسب با حکمی که بهش جهل داریم اقابه بر این حکم. مثلا یک کاری حرام باشه، من نمیدونم حرامه، اون کار حرام انجام بدم، اثر مناسبی که اینجا میتونه رفع بشه اقابه. حالا سب کنیم طبق هر یک از اینا بگیم بالاخره مؤاخذه و اقاب قدر مطیق. وقتی اقاب قدر مطیق حتی این شد میگیم اقاب مرفوعه، رفع اقاب در فرض جهل معناش همون براءت دیگه، چون ما در دنبال در فرض براءت دنبال نفی استحقاق اقاب بر فرض مخالف. پس میگیم اینطوری دوباره ببینید، میگیم در فقره ما لا یعلم هر چیزی که بهش علم آگاهی نداریم رفع شد. روشنه نفس عدم علم از امت پیامبر رفع نشد و بسیار از مدالب رو مردم نمیدونن، این شکی نیست. پس مرفوع در این حدیث نفس آن چیزی که نمیدانی نیست. حالا مرفوع چیه؟ یا مرفوع یا خصوص مؤاخذه است، یا آثار هر چیزی که بهش علم نداریم رفع شده، که در هر دو صورت عقاب از فعل مجهول مرفوع. مای موصول در مالا یعلمونم عامه، شامل حکم میشه. نتیجه هر حکم مثل حرمت که بهش علم نداریم موجب مؤاخذه و عقاب نیست، که این همون براءته. میشه تعریفش کرد. روشن استدلال. مرحوم شیخ اشکالی رو اول بیان میکنه در مقام این استدلال درباره این استدلال. و نکته‌ای داره، ببینم من میرسیم. حالا بذارین ببینیم تا به اشکال. و اما سنت فیوز کرمن ها فی المقام اخبار کثیره، در بحث برات اخبار متعددی استدلال شده که ما فقط چند تا از این ادله مهم رو میاریم و یعنی روایات متعددیه. منها المروی عن النبی به سند صحیح فی الخصال، به سند صحیح در خصال نقل شده، حالا در توحید هست کما عن توحید، گفتن حالا من فردش را یادم باشه بیارم، یه منابع متعدد داریم. روتا ان امتی تسقه خلقتا و من نسیان و مستد رو علی و مالا یعلمون مالا یفتقون مستد. ادامهش هم خود تطبیق و تقریب استدلال چیه؟ میگیم فعن نه ارمت شربتتون مثلا من مالا یعلمون، ارمت شربتتون مالا یعلمون فهیه مرفوعتون همون. و معنا رفعها، معنای رفع به قول معروف حرمت شربتتون که رفع خطا و نسیان، مثل رفع خطا و نسیان رفع یا آثارها او خصوصون ما هست. اینجا فعلا دوتا احتمال میکنه، احتمال سوم رو جلوتر میاد ذکر میکنه که در هر موردی اثر مناسب رو جلوتر میگیم، فعلا اینجا دوتا رو میگیم، رفع آثار حرمت شربتتون یا خصوصون ما هست. فهوه نظیر و قولهی علیه السلام، که این هم یکی از روایاتی که بعدا به عنوان برایت نمادش بحث میکنیم، ما حجب الله علمه و عن العباد و هو موضوع هر آن چیزی که خدا برد علمش رو از بندگان حجب کرده از اونها برداشته شد. نمیسیم اونجا وضع موضوع انه اینجا رفته که از معنایی یکیه، کما اینکه تو حدیث رفت خیلی از موارد بوزه عن امتی داریم به جای رفع عن امتی، مثل بعض این تعابیر گفتن توی نهای متعدد هست به جای رفع عن امتی بوزه ها داریم که معنیش یکیه، معنی متفاوتی با هم. و یا امکنو خب آقا سوال اشکال داشت ما بگو اشکال داشت نداشتی آیا جوادی کجاست امرو؟ خبر داری ازش؟ بعد حالشون بهتر شده حضور بیاد میاد اشترله یا نه؟ خب آیا حقیقت هم صدا ما رو دارید؟ نکته ای ندارید شما؟ خود رو بیانی چیم؟ ببینید نمیخواد بگه شما یه وقت میگید که آقا به امت من هیچ کس نادان نیست، نادانی از امت من برداشته شده. خب نادانی از امت من برداشته شده آیا واقعا حرف درستیه؟ در امت پیامبر نادانی هست خیلی نمیست. شما میخواد بگید نادانی برداشته یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی اون نادانی اگر از روی نادانی کاری انجام دادن، مثلا گوشیتون رو نمیده، از روی نادانی کاری انجام دادن مثلا اثر نداره، اینجا هم همینه. پیامبر میگه که از امت من اون چیز، اون حکم، حالا باید حکم، حکمی که نمیدانم برداشته شده، حکمی که نمیدانم برداشته شده، یعنی همه مردم به احکام عالمن. همه اولش اینه دیگه، منظوری نیست، منظوری که حکمی که اون حکم واقعی که نمیدانن، حالا ما بگیم حکم واقعی نداره، اون حکم واقعی که این نمیدانن اثر نداره، حالا یا موجب عقاب نمیشه اگه مخالفت کنن، یا موجب کفاره نمیشه اگه ترکش کنن و مانده این مشکل شد. حالا اینو بعدا رو باید بحث کنیم، شاید شما تو بحث حکم ظاهری مالا یعلمون
تو اصل
حضور معصوم حضور معنا نداره. چرا در اصل معصوم حضور معنا نداره؟ کی گفت؟ بین حکم ظاهری در موضوعات که قطعا موجوده، حکم ظاهری در شبهات حکمیه، اون شبهات موضوعی، شبهات موضوعی که قطعا مورد داره که بحث نیست. خود استصحاب هم ندید به دراره یا آقا شک کردی نه خواب برده یا نه، تو گوش الله بیدار است، اون حکم ظاهری در شبهات موضوعیه، برایت هم همینه، در شبهات موضوعی که شکی نیست اونجا نباید تردید. تردیدی اگه وجود داره در شبهات حکمی است، در شبهات حکمیه هم توی نبوده که همه دسترسی داشته باشن به معصوم، تا هر وقت شک کردن برای همون لحظه تماس بگیرن دفتر امام معصوم. آقا ما یه سوالی برای پیش اومده جواب بدید. دفتر حضرت آیت الله العظمی نمیدونم امامون اولین و آخرین نبوده که دست مثل نبوده که شما تصور بکنید حتما هر لحظه شبهی داشتن میتونستن رفت کنن. قطعا حکم ظاهری در زمان حضرت معصوم اینا وجود داشت، شک نیست. فقط یه نکته ای هست، این حالا این بحث پیچیده ای داره که آیا حکم ظاهری میتواند مجهول باشه یا اساسا قوام حکم ظاهری به علم، یا اصلا حکم ظاهری مجهول تصور نداره. اینو باید گفتم اصلا تصور نداره حکم ظاهری مجهول، برای که به نظر من حکم ظاهری مجهول قابل تصورش. حالا جای بحث خودش، جای بحث مفصلی میطلبه. این بحثای سنگینه تو درسای خارج، مثلا مباحث مثل شهید سلمی تو بحث خارج رو مطرح شده، حالا جاش اینجا نیست، این بحث اونجا هست. اما در اینکه حکم ظاهری در زمان امام معصوم تصور داره، خب شک و شبه. خب فعلا رو بگیم، و اگه اینو بگیم رابطه بین رفع مالای علمون باید این احتیاط هم واضح میشه دیگه، این آیات میشه. اگه شما مالای علمون هم حکم ظاهری و واقعی گرفتی، ادله احتیاط علم به حکم ظاهری ایجاد میکنه، بس میشه وارد. این همون حرفی که تو آیات گفتید، این هم گرفتن خودی ثمره داره. اما اگه گفتی نه رفع مالای علم خصوص حکم واقعی رو میگه، اهم از حکم واقعی و ظاهری نیست، رابطهش با ادله احتیاط چه تعارض، همون روایتی میشه که مرحوم شیخ اینجا دنبالش میگشت که ما یه دلیلی پیدا کنیم که با ادله احتیاط تنه به تنه بزنه، مورود ادله احتیاط نباشه. حالا بعدا باید اینو بحث میکنیم. مرحوم شیخ یه اشکالی داره، اشکالشون میفرماد دلالت حدیث بر براءت در شبهات حکمیه متوقف بر دو امر. اینی که مراد از مایه موصول در مالای علمون یا خصوص حکم باشه یا عام حکم باشه، لاخر حکم باید اراده شده باشه تا بتونه شبهات حکمیه رو، مهم من برای ما هر شبهات حکمیه هستی، ما چون در شبهات حکمیه تحریمیه فضاله نست داریم بحث میکنیم دیم. مهم برای ما اینه که رفع مالای علمون شبهات حکمیه رو، یا به عبارت نخرا به عبارت روشن‌تر تو اصول، اگه یادتون باشه اول بحث اصول، اول اصول عملیه تصریح کردیم به این که آن اصول عملیه ای که در بحث اصول ما باید بحث کنیم، اون اصول عملیه است که در شبهات حکمیه به کار میاد، نه اون اصول عملیه ای که در شبهات موضوعیه به کار میاد. چرا؟ یادتون اینو آیدارین دوباره بگم، اول بحث تقسیم بندی اصول عملی اونجا شیخ تصریح کرد اون اصول عملیه که ما اینجا داریم تو اصول فقه بحث میکنیم، اون اصول عملیه که در شبهات حکمیه کاربرد داره، نه اون اصول عملیه که در شبهات موضوعیه هست. اونجا گفت چرا؟ یادتونه؟ آیه خیلیات، آیه رضویات، آیه نوروز شما یا آیه اینا، آیه قاضی زاده آیه میهن خواهیات بگیم احسن. بحث نمید که تو اصول ما داریم از قواعدی بحث میکنیم که در طریق استنباط به کار میره، و اصول جاریه در شبهات حکمیه در طریق استنباط حکمه، اصول جاریه در شبهات موضوعی در طریق استنباط حکمه که نیست، درسته؟ پس ما اگرم داریم از ادله براءت از حدیث رفع بحث میکنیم، حدیث رفع اگر در شبهات حکمیه براءت رو ثابت کنه به درد ما میخوره، نه حدیث رفعی که اختصاص بشه بشه به شبهات موجوده. پس اینجا میشه نکته اصلی بحث ما، اینجا همینطوری تاکید میکنه شه دلالت حدیث بر براءت در شبهات حکمیه متوقف بر دو امر: یک مراد از مایه موصول در مالای علمون خصوص حکم باشه یا عام از حکم باشه، دو مرفوع در حدیث رفع آثار باشه نه خصوص مؤاخذه. اگر مرفوع در حدیث رفع خصوص مؤاخذه باشه، مراد دیگه نمیتونه اینجا به درد ما بخوره. چرا؟ تحلیلی داره و تحلیلش رو تعمل کنیم. تحلیلش اینه که اگر مرفوع در حدیث رفع خصوص مؤاخذه باشه، دیگه نمیتونه مراد از ما اهم از حکم باشه. چرا؟ چون معاخذه در حکم معنی معاخذه بر فعل. آقا شاعره گفته حرمت، منه که به خاطر حرمت معاخذه نمیتونه، منه به خاطر اسیان و ارتکاب فعل حرام معاخذه میکنه. پس متعلق معاخذه نفس حکم نیست، متعلق معاخذه ارتکاب فعل حرام، فعل متعلق معاخذه است. پس اگر مرفوع رو در حدیث رفت خصوص معاخذه بگیرید، دیگه ما در ما لا یعلمون شامل حکم نمیتونه باشه، چون معاخذه بر حکم معنا نداره. معاخذه حکم بر کی؟ خدا خودشو به خاطر حکم کردن معاخذه کنه که معنا نداره. ما رو معاخذه کنه چون خودش حکم کرده، خب صرف این که حکم کنه. حالا شعاره حکم کرد و آقا کذب حرام است، ما اومدیم رعایت کرد، معاخذه در کار است، معاخذه بر حکم معنا نداره. یا گفت نماز واجب است، ما هم نماز خوندیم، بس صرف حکم مؤاخذه معنا نداره. مؤاخذه بر اسیان حکم، مؤاخذه بر فعله، مؤاخذه بر معصیته که معصیت فعله، حکم نیست، از مقوله فعل. روشنه؟ آره دوست، تعمل باید بکنی شاید شما پاسخ داشته باشید، همین هم خواهد پاسخ تو ذهنش باشه به ما ارائه بده بعدا. اما اینجا مراشد فعلانی داره میفهمن. پس اگر مراد از مرفوع خصوص مؤاخذه باشه، مالای علمون نمیتونه شامل شبهات حکمی بشه، به درد ما دیگه نمیخوره، اختصاص پیدا میکنه به شبهات. این دو مقدمه باید ثابت بشه و مرحوم شیخ میگه هیچ کدوم از این دو مقدمه درست نیست. اولا مراد از مای موصول حکم نیست. چرا حکم نیست؟ ایشون اینجا به قرینه سیاه میخواد نماز بخونه، توضیحی داره، من این توضیح باید از خرم بذارید، اینا برید تعملی بکنید، یه استراحتی بکنید تا با هم صحبت بکنید. صلی الله علی سیدنا نبینا محمد و آله الطاهرین.